سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله العظیم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. در ادامه بحث وظایف عبودیت خدای متعال در بندگان بودیم که امام زین العابدین علیه السلام یکی از اون وظایف را در رابطه با مراعات کردن حقوق بین زن و مرد بیان فرمود. بیاناتی در یکی دو جلسه گذشته در این رابطه به عرض رساندی که دیدگاه قرآن و سنت در رابطه با روابط زناشویی چگونه است که باید این رابطه بر چه اهدافی تکیه بکنه. هر مقدار روابط انسان مخصوصا روابط خانوادگی که اولین اجتماعی است که انسان اختیاراً انتخاب می‌کند، که اجتماعات بعدی بر این اساس شکل می‌گیره با هدفمند باشه، با توجه به راه و روش صالح‌تر که از جانب شرع مقدس به ما القا شده است مترتب شود، استفاده ای انسان از این روابط بهتر و در ادامه زندگی محصولات پرثمرتری خواهد داشت، که این محصولات تنها ثمرش در این نظام ظاهر نمیشه، بلکه در زندگانی عالم دیگر ثمرش ظاهر میشه، که به هر حال ثمره خوب باشه یا ثمره بد. بنابراین باید اهمیت بسزایی به این رابطه داد. لذا بیانات در این جهت بسیاره که سعی میکنیم که بحث رو در این جلسه در این رابطه جمعش بکنیم. حضرت فرمودن که بعد از اینکه انسان باید دقت بکنه که همسرش رو چگونه انتخاب میکنه و اون اهداف عالیه رو هر دو در زندگانی مشترک داشته باشن، و بنا بگذارن که خط مشیشون بر تبعیت از اون روشی باشه که اونها را به اهداف عالیه از خلقت میرسانند و آن عبودیت خدای متعال است، که انسان سعی کند که مسیر عبودیت را با این رابطه مستحکمتر بود. لذا در این جهت حضرت حال که انسان بعد از این که باید بداند که رابطه زناشویی یک رابطه حفظ کردن است یک دیگر را از ارتکاب محرمات، یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمت منه علی. باید انسان بعد از احراز این مقدمات، وقتی که یک همراه مناسبی، همسر مناسبی خدای متعال براش محیا کرد، خدای متعال را بر این نعمت خلاصه شکر بکنند. بالاترین نعمت همان است که انسان به یک مسیری، به یک مسئلهی برخورد بکنه که او را در جهت بندگی خدای متعال کمکش بکنه. لذا نعمت حقیقی برای بشر همان تحت ولایت خدای متعال و اولیاش قرار گرفتن و هر امری که این حقیقت رو برای انسان به ارمغان بیاورد آن هم نعمت خواهد بود و همه عطایای الهی از اون جهت که در این مسیر می تواند قرار بگیرد تحت دستورات اولیاء الهی انسان از اونها استفاده بکنه، اینها هم نعمت به حساب میاد که خدای متعال بفرماید حتما از این نعمت از انسان سوال میشه، لتسألن یومئذن عن النعیم. خلاصش این است که هر آنچه که خدا به انسان اعطا کرد و آن را برای اینکه در جهت هدف از آفرینش قرار بدهد قرار داده از خدای متعال و انسان هم خلاصه با آگاهی این مسئله را انحراف براش پیدا بشه، از انسان سوال میشه که با این نعمت چه کردی، از این نعمت چقدر استفاده کردی. ازا حضرت همه وجبه ان یحسن صحبت نعمت الله و یکرمها، لازم است انسان مصاحبت با نعمت الهی را نیکو قرار بده و اکرام بکنه. نگاه کنید چقدر دقیق حضرت بیان میکنه که انسان این ارتباط زناشویی رو با اون خصوصیاتی که فرموده اند یک ارتباط از جهت نعمت الهی بدانه که موجب امتحان او میشه، موجب استکمال او میشه. باید یک دیگر را در جهت کمال انسانی مکمل باشند، همونطور که در تبیین آیه شریفه به عرض رسید که قرآن کریم شما که باید رحمت حاکم باشه بین طرفین. لذا با دید اکرام، با دید عزت به یک دیگر نگاه بکنه، نه اینکه خانم را خدمتگزار و نوکر خدای نکرده در خانه، یا خانم آقا رو به عنوان خدمتگزارش، عنوان اینکه باید عبد زرخریدشه بره جون بکنه نون در بیاره، نزد او بگذارند. بله این وظایف هست، وظیفه‌ای بر عهده مرد هست، اما نه به این دیدگاه. اون وظایف اولیه شرطیه سر جای خودش باید در بین طرفین اعمال بشه. خانم از بدون رضایت همسر خلاصه کارهای بیرونی انجام نده، اما معناش این نیست که دیگه هر کاری میخواد بکنه دیگه آقا اجازه، یعنی رابطه باید بالاتر از این باشه. یه وظایف اولیه شرح مقدس بین طرفین بیان کرده که همه باید متعهد به این وظایف باشن. حالا بعد از این که متعهد شدن و احراز شد که هر کدام مقیدند اون خلاصه تکلیف شرعیشون عمل بکنن و تخطی نمی کنن، اون وقت اینجا آرامش برای طرفین حاصل میشه. نوعاً در ابتدای زندگی این چنینه دیگه، طرفین زیاد به همدیگه آرامش ندارن، میگه نکنه به هر حال این خانم بیرون میره با نامحرم اصلا تماس بگیره، این برحال یه مقداری هم غیرت برای مرد پیش میاد و ناراحتی داره و باید هم باشه. و بالعکس خانم هم همواره گاهی مشکوکه نکنه این آقا چشمش کسی دیگه باشه. اما اگر از انسان عفت رو مشاهده کرد، خانم عفت رو از مرد و مرد هم نجابت و عفت و عصمت رو از خانم خلاصه درد کرد و احراز کرد که میدونه وقتی بیرون بره خوب خودش رو حفظ میکنه، از ارتباط با نامحرم خودش رو نگه میداره و مرد هم همچنین. یک چنین چیزی اگر برای طرفین احراز بشه این آرامش میاد، دیگه لزوم نداره که هر حرکتی میکنه یه اجازه ای بگیره، این دیگه آرامش باطنی برای یک دیگر، اینجا دیگه دوستی حاکم میشه. اکرام به این معنی که انسان علاوه بر توجه به وظایف واجب به اون شخصیت های طرفین هم توجه داشته باشه، احترام رو بگذاره. و احترام گذاردن غیر از این است که زندگی دیسیپلینی باشه، نه، در این حال باید کمال انس در جای خودش باشه، کمال انس بین زن و مرد در جای خودش، کمال حفظ شخصیت در جای خودش در برخورد با دیگران و در منزل هم همچنین با احترام یک دیگر رو به حال صدا بزنند و به صورت به حال بچه و کسی که صاحب رشد فکری نیست، رشد عقلانی نیست، با او برخورد نکنند. نکنید اسلام خواسته در همه شئون انسان با رشد فکری و عقلانی ارتباط داشته باشه، ولو در جزئیات زندگی باشه. بنابراین هم اون مسئله عاطفه و حاکمیت عاطفه و محبت را در نظر گرفته باید اعمال بشه و هم مسئله عقلانیت را که روابط عواطف که بخواد اعمال بشه با جنبه عقلانیت اعمال بشه. این احتیاج به زحمت داره، البته از این جهت موجب رشد فکری طرفین میشه. و یرفق بها، رزق و مدارا را سلوحه زندگی قرار بده که اختلاف از اینجا برکنار میشه. حالا اگر یک لغزشی از طرف سر زد، حالا انسان همون رو انگوش بگذاره، هی به او گوشزد بکنه، خب قطعا اون روح رنجیده میشه، طرف مقابلم مقابله میکنه. سعی بشود که در روابط کارها بیشتر از اون وظایف معقول بر یکدیگر تحمیل نشه. رفق، یکی از شئون رفق در زندگی زناشویی اینه. لذا فرمودن که اگر خانمی در خدمت زوج باشد چه آثاری، و همینطور خدمت زوج در خانه چه آثاری داره. حالا آقا میگه ما در بیرون تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، خسته شدیم، حالا اینجا هم بیایم کار بکنیم. نه، چنین دیدگاهی نباید انسان داشته باشه. اون مقداری که میتونه انسان کمک بکنه بر اینکه این اجتماع اجتماع صالحی باشه انجام بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این روایت میفرماید که هر خانمی که خدمت بکنه به زوجش 7 روز، خدای متعال 7 در آتش را بر روی او میبندد و 8 در بهشت را بر روی او باز میکنه که از هر کجا که بخواهد وارد میشه. در روایت دیگر حضرت میفرماید که هیچ خانمی نیست که یک شربت آبی به زوجش بدهد که این کار از روزه 1 سال و شب زنده‌داری 1 سال بهتر. ببینید عبادت رو چقدر برای ما گسترده می‌کنه، که چقدر انسان‌ها می‌توانند با کارهای کوچک در حال اون مراحل عبودیت را، اون اهداف از خلقت رو طی بکنند. و بالعکس نسبت به خدمت مرد نسبت به خانم، رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید که اگر مردی نزد عیالش بنشیند، نزد من محبوب تر است، نزد خدای متعال محبوب تر است از اعتکاف در مسجد من. اگر کسی آبی به خانمش بده یا در مسائل دیگر خلاصه کمک بکنه، دارای اجر خواهد بود. همونطور که سیره ائمه علیه السلام اینچنین، علی علیه السلام دارد وقتی که وارد منزل میشده کمک میکردن حضرت زهرا سلام الله علیها، در این حالی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله وظایف را معین فرموده بود. خود حضرت فرمودن، خود زهرای مزدی سلام الله علیها، من این هیچ چیز مرا خوشحال نکرد جز این کلامی که حضرت در اول زندگی زناشویی ما فرمود که کارهامون رو معین کرد که ای زهرا شما کارهای داخل خانه رو انجام بده و علی شما هم کارهای بیرون از منزل رو انجام بدید. یعنی خواستند حتی امکان خانوم‌ها در مجامع خلاصه مردم ظهور و بروز اونچنان نداشته باشند. اگر هم ظهور و بروز دارن، در مجامع خودشون از برحال تالی فاتدهای محفوظ باشند. تحصیل علم لازمه، باید باشه، اما اون حتی امکان علمی که مفید به حال خود خانم ها باشه، اون علومی که دیگران به حال حق ورود در اون ساحت رو ندارن، حرام است. و همینطور مسائلی که شرع مقدس فرموده برای حفظ شخصیت طرفین است، از اینکه آلوده نشوند به آلودگی های عملی و اخلاقی تا بتوانند اون رشد مناسب خود رو انجام بدهند. به هر حال فرمایش امام سجاد علیه السلام در این رابطه است که می‌فرماید که وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَغْلَظَ وَطَاعَتُ جَبَهَا أَلْزَمَ فِيمَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهَتْ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً فَإِنَّ لَهَا حَقَّ الرَّحْمَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ. اگر ما دقت بکنیم به وظایف گوناگونی که شرع مقدس از وظایف حقوقی و اخلاقی در بین جامعه بین خانواده بیان کرده، کاملترین دستورات رو در این دستورات شرع مقدس خواهیم یافت و پاکترین خانواده رو در پرتو تبعیت از این دستورات ما خواهیم داشت. لذا برای اینکه طرفین ملتزم به حقوق لازم و اخلاقی خودشون بشوند چنین تعبیراتی شده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله میگوید که مستفاد المؤمن بعد تقبل الله عز و جل خیرا له من زوجه صالحه. مؤمن بعد از تقوای الهی به خیری بهتر از زوجه صالحه خلاصه نرسیده. در بیان دیگری میفرماید که بهترین متاع دنیا خانم صالح و در مقابلش هم فرمودن بدترین اشیا زن بد است که انسان را در مسیر خلاصه بندگی خدای متعال کمک میکنه. به هر حال نفسانیات در هم مرد هست هم در زن. اونجا بعضی ها زمینه های ظهور نفسانیات درشون بیشتره، لذا چنین تعبیراتی شده است. اگر طرفین جلوی نفسانیات خودشون و خودخواهی های خودشون رو بگیرن و آنچه را که خدا برای اونها خواسته است و اولیاء دین برای اونها خواسته است تبعیت بکنن، قطعاً زمینه بسیار مطلوبی برای طی کردن مسیر سعادت رو خواهند داشت. لذا ما ملاحظه میکنیم در زندگی بزرگانمون چقدر در اثر تبعیت از دستورات شرع مقدس، چه از طایفه زنان و چه از طایفه مردان، به چه کمالات نفسانی به هر حال نائل شدن. به هر حال آنچرا که برای ما الگوی تام است در این جهت زندگی زهرای مزریه و امیرالمؤمنین علیه السلام است، که هرچه ما در سیره این دو بزرگوار بیشتر دقت بکنیم راهنمایی بیشتر خواهیم یافت برای به دست آوردن زندگی مطلوب. خب یکی از فضائل مهمی که قرآن کریم در این رابطه مطرح می کند و امروز که روز 24 بود ظهور کرد برای مسلمین، مسئله این خانواده پاک است. شخصیت این خانواده پاک برای مسلمین جلوه‌گر شد که اینها چقدر خود را در جهت فداکاری نسبت به دستورات شرع مقدس جانشون رو خلاصه در طبق اخلاص گذاردن. مسئله مباهله یک چنین حقیقتی رو به ما نشون میده که وقتی که در یک امری انسانهایی خلاصه تنازع کردند و حق و باطل در کار بود، عده‌ای ایثارگر برای اینکه نشون بدهند حقانیت مسیر خدای متعال رو، حاضر می شوند که جانشون رو در معرض خطر قرار بدن. لذا رسول خدا و علی علیه السلام، زهرای مزدیه، حسنین علیه السلام امروز آمدن در این جهت که در برابر نصارای نجران برای اثبات حقانیت قرآن و وحی الهی که بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نازل شده است و اثبات حقانیت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یک دیگر رو لعن بکنن و عذاب الهی را از خدای متعال طلب بکنن که بر اون کسی که ناحق است عذاب نازل میشه. و همچنین نمونه دیگری از این ایثار در فردا خلاصه ظاهر میشه که روز 25 این ماه روز نزول سوره هل اتی است. ما نگاه بکنید، در حال خانواده موفق یک چنین خانواده با کمال لطافت، با کمال رحمت، با کمال انس حاضرند آنچه را که بهش نیاز دارند در مسیر خدای متعال اعطا میکنند. از جهت وظایف اولیه انسان، مرد حق نداره تحمیل کنه ایثار رو به خانومش، به فرزندش، نه باید حقوق واجبه او رو اعطا بکنه. حتی حقوق مستحبش هم به هر حال بده، اما گاهی کار به جایی میرسه که بالاتر از این جهت در زندگی حاکم میشه. با اینکه از جهت ظاهری محبت دارن و انسان گرسنه مخصوصا روز سوم که 2 رو اهل بیت علیهم السلام با آب افطار کرده اند، نیاز بیشتری به طعام پیدا میکنند، اما این طعام رو لوجه الله در راه خدا اعطا میکنند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. با تمام وجود مخلصانه این اطعام رو انجام میدهند. و هر مقدار انسان حرکت بکنه عنایت الهی بیشتر خواهد. خاندان را به عنوان ابراد و چه بسا به عنوان بر حال مخذبین معذبی میکنه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، مشخصه این خانواده موفق اینه، خوف از پروردگار داره. این خوف اگر در زندگی حاکم بشه، هر کدام مسیر خودشون رو انجام میدن. اونجایی که تخطی میاد، مشاجره میاد، ببینیم بدانیم که یک طرف خوفش از خدای متعال کم شد، اما اگر طرفین بدانن که در گوشه خانه، در خلوت سرای خانه هم خدای متعال حاضر و ناظره، میداند که کی داره حق رو عمل میکنه، کی داره تجاوز به حق میکنه. حال هم ما دیگه هم دیگر رو میشنسن دیگه، زن و مرد دیگه هم دیگر رو خوب میشنسن دیگه. اگر واقعا هر دو صادقانه حرکت بکنند، قطعا همواره توافق در زندگی و تلاعم و محبت خواهد بود و این جهت در فرزندان هم خلاصه سرایت. لذا حسنین علیهم السلام مسئله ایثار رو از پدر و مادر یاد میگیرن، مسئله خلاصه اعطای به فقیر. ما در سیره این خاندان نگاه بکنیم، فقیری میاد در مدینه، به هر حال امام حسن علیه السلام مقداری، امام حسن علیه السلام من که حفظ حرمت برادر رو کرده باشه یه مقدار کم کرد، چقدر و الی ماشاءالله این مسائل هست. لذا آیه یا آیات نازل میشه یا تجلیل از این شخصیت هایی. این مسئله قضیتون فی واقعه است، یه واقعه جزئی رخ داده، به حال شأن نزولش هم در همون واقعه است، اما بیانگر یک حقیقتی است در طول تاریخ انسانیت که ای انسان تو به چنین مقامی میتوانی برسی، انگیزه های درونیت رو از همه دوائی باطله پاک بکنیم، کارهای کوچکت رو هم برای خدا انجام بدیم، خدا با بزرگیش اون رو بزرگ بکنیم. و خدا تشکر میکنه از این چنین کار، کان سعیکم مشکورا. به هر حال یه تأملی در این سوره انسان بکنیم، چقدر به حال کمالات برای این خاندان آمده، نمونه این کمالات برای پیروان این خاندان هم خواهد بود و به حال ایثار این چنینه، انسان را به مقامات عالیه میرسان. حالا ایثار تنها ایثار در مال نیست، اما تا انفاق و اینها رو ما میگیم دیدی انفاق در مال مطرح میشه، نه، ایثار این برگزیدن هوای خدا بر هوای خود به این معنای وسیع بگیریم، اون وقت خیلی مسائل برای ما حل میشه. یک جا مرد میخواد تغییری بکنه، اینجا جاش نیست، اینجا سعی بکنه که تغییر رو نکنه. یک جا خانم ناراحت میشه، دیگه آشفته میشه، خسته میشه از کار خانه یا اذیت بچه، دقیق دلیشو میخواد به سر آقا که از بیرون میاد خالی بکنه. نه، یه مقدار تحمل بکنه، برای چی من کار میخوام بکنم؟
اینها موجب شر سر میشه. طرفین هی شر سر پیدا میکنه. خدای متعال سینه اینها هی باز میکنه. عنایات الهی با این شرح صدرها نازل میشه. اون وقت ببینید یک زندگی کوچک حسب ظاهر حیوانات هم داره، اما این دیگه زندگی حیوانی نیست، از انسانی هم بالاتر، الهیه. محل تربیت میشه این زندگی خانوادگی، محل تعلیم میشه، آموزش و پرورش میشه. چون برای اینکه بتوانیم اینها را به کار ببریم باید ببینیم روش یهودی ها چجوریه دیگه. لذا آموزش اوله، بعد تربیه. خب این هم یه نکته. لذا ببینیم در همین امروز روز 24 ماهی حجه با ایثار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نماز آیه ولایت نازل میشه. این دو سه روز این ماه خیلی ماه عجیبی، همش رهنمود برای ما اینها رو استفاده بود. این یه نکته. چون جلسه پایانی امسال قمری ان شاء الله بعد از دهه محرم با خلاصه امید زندگی تداوم زندگی جلسه ان شاء الله ادامه پیدا میکنه، دوستانی که به هر حال میخوان تبلیغ برن توجه داشته باشن که اونی که محور برای سخن گفتن باید باشد برای ما سیره نورانی اهل بیت علیهم